نواری شماره 597 زی قسمت 26 خداوند علموت حسن صباح اثر پول آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 384 فرخ سلطان گفت ای ترکان خاتون، تو خود نمی جنگی تا اینکه نتوانی شوهر کنی. ترکان خاتون گفت گرچه من وارد میدان جنگ نمی شوم و تیغ نمی زنم، اما روز و شب فکرم متوجه جنگ است و تا روزی که جنگ خاتمه پیدا نکند من نخواهم توانست شوهر اختیار نمایم. ولی فرخ سلطان، به تو قول می دهم که بعد از اینکه جنگ خاتمه یافت و پسرم به سلطنت رسید، به تو شوهر خواهم کرد. فرخ سلطان گفت ای ترکان خاتون، چه موقع جنگ خاتمه خواهد یافت؟ ترکان خاتون گفت جنگ ما و برک یارق بیش از یک یا دو روز طول نخواهد کشید و همین که من به قدر کافی سرباز گرد بیاورم به طرف اصفهان به راه خواهم افتاد و برک یارق را از سلطنت برکنار خواهم کرد و پسرم را بر تخت خواهم نشانید. فرخ سلطان پرسید چه موقع به قدر کافی سرباز جمع خواهی کرد؟ ترکان خاتون گفت همت تو در جمع‌آوری سرباز خیلی مؤثر است. تو به من میگفتی که میتوانی 40,000 سرباز برای من گرد بیاوری و اگر تو بتوانی تا یک ماه دیگر این سربازها را مجتمع کنی، ما تا 2 ماه دیگر در اصفهان خواهیم بود و جد و جهد از تو و پول دادن از من. وقتی فرخ سلطان فهمید که ترکان خاتون حاضر است پول بدهد و هزینه‌ای بر خود او تحمیل نخواهد گردید، جدیت به خرج داد و رؤسای عشایر کرمانشاهان را وادار کرد با پولی که از ترکان خاتون دریافت می‌کنند، مردان خود را به سرعت برای جنگ آماده نمایند. فرخ سلطان از طرف ترکان خاتون به رؤسای عشایر کرمانشاهان گفت که اگر پای مردی کنند و برک یارق را مغلوب نمایند و محمود فرزند ترکان خاتون به سلطنت برسد، همه دارای مناصب عالی خواهند شد و هر یک از آنها حکمران یکی از شهرهای ایران خواهند گردید. دفعه گذشته شکست خوردن ترکان خاتون ناشی از خیانت یمین الملک بود، ولی در جنگ آینده در قصون ترکان خاتون خائن وجود نخواهد داشت و با دلیری و استقامت شما فتح نصیب ترکان خاتون خواهد گردید و او شما را به جاهای بزرگ خواهد رسانید. هنگامی که ترکان خاتون در کرمانشاهان مسئول جمع‌آوری سرباز بود، می‌دانست که تنش در آذربایجان است، ولی از برادر شوهر خود بیم نداشت و می‌دانست که تنش مانند موم در دستش نرم خواهد شد. ترکان خاتون می‌دانست که تنش در دوره حیات ملکشاه مجذوب زیبایی او بود و اگر بفهمد که عشقش را می‌پذیرد، با سلطنت محمود موافقت خواهد کرد. خلاصه ترکان خاتون همان گونه که توانست با سرمایه جمال خود از خلیفه عباسی پول و سرباز بگیرد و فرخ سلطان را وادارد که برایش جد و جهد کند و سرباز جمع آوری نماید، امیدوار بود که تنش را هم به اطاعت خود درآورد. او به خود می گفت که تنش در زمان حیات برادرش ملکشاه خواهان من بود، ولی دستش به من نمی رسید و اینک که مانعی در بین نیست، من می توانم با او ازدواج نمایم و تنش پیوسته حامی پسرم خواهد بود و برای من نیز شوهری برازنده و مناسب به شمار می آید. ترکان خاتون گویا متوجه مقتضیات مرور زمان نبود و فکر نمی کرد که گذشتن سالها می تواند بسیاری از چیزها از جمله عشق یک مرد را تغییر بدهد. روزی که تنش ترکان خاتون را می خواست، حاکم یکی از کشورهای کوچک ایران بود و در آن روز ترکان خاتون در نظرش چون خورشید بر اوج آسمان جلوه می نمود و همان گونه که دستش به خورشید نمی رسید، نمی توانست دست را به دامان ترکان خاتون برساند. لیکن در آن موقع تنش سلطنت شام و موصل و آذربایجان را داشت و هیچ به ترکان خاتون نمی اندیشید و در نقشه های جنگی او حتی یک بار اسم ترکان خاتون برده نشد. تنش فکر می کرد که زن برادر سابق او در بغداد سکونت کرده و تا پایان عمر همانجا به سر خواهد برد و پسرش محمود بعد از اینکه بزرگ شد وارد دستگاه خلیفه خواهد گردید. بعد از اینکه یمین الملک با ضربت یک فدایی باطنی به قتل رسید، دیگر برک یارق در دستگاه خود مردی نداشت که با دلسوزی ناظر بر امور باشد. شمس الدوله در فارس و کرمان به طوری که اشاره شد سستی به خرج می داد. وانگهی وزیر نبود تا اینکه تمام کشور را تحت نظر بگیرد. لذا برک یارق از ورود ترکان خاتون و پسرش محمود به کرمانشاهان اطلاع حاصل نکرد و تصور می نمود که آن زن همچنان در بغداد است. تنش که از ابو حمزه کفشگر گوش شنوایی داشت با قشون خود از آذربایجان به راه افتاد و عازم همدان گردید و وقتی به همدان رسید هوای آن منطقه سرد سیری به مناسبت فرارسیدن فصل پاییز سرد شده بود و ابو حمزه به او گفت اگر جنگ همدان طول بکشد دچار برودت زمستان خواهی شد و چون اینجا در فصل زمستان خیلی سرد می شود سربازان بر چهار پایانت از بین خواهند رفت و باید با حمله سخت همدان را بگیری و بعد عازم اصفهان شوی. امیر سیف الدین حاکم همدان چون دریافت که نمیتواند با سپاه نیرومند تنش بجنگد، خود را در پناه حصار همدان قرار داد و 7000 مرد از سکنه شهر را مأمور دفاع از قلعه کرد و از آن 7000 نفر 5000 تن ارزش جنگی نداشتند چون برای اولین بار شمشیر به دست می گرفتند. تنش در همان روز که به همدان رسید مبادرت به حمله کرد و به دستور ابو حمزه کفشگر اشجار باغ‌های اطراف همدان را انداختند تا برای صعود بر بالای دیوار شهر نردبان بسازند و نردبان‌هایی که ساخته شد دارای پله‌های پهن و طول هر پله 3 ذر بود و در واقع برای صعود بر دیوار شهر پلکان ساختند نه نردبان و هنگام شب نردبانها را بر دیوار قلعه همدان نهادند و سلحشوران 4 به 4 از نردبان بالا رفتند. در بالای حصار وضع جنگ متفاوت شد و در هر نقطه که مدافعین ورزیده‌ای بودند توانستند که جلوی سربازان تنش را بگیرند، ولی در نقاطی که سربازان تازه کار بودند و دفاع می کردند نتوانستند از ورود مهاجمین به حصار جلوگیری کنند. همین که مهاجمین وارد حصار شدند، صدها مشعل از طرف سربازان تنش برای روشن کردن عرصه جنگ روشن گردید تا اینکه مهاجمین بتوانند بین دوست و دشمن تمیز بدهند و در تاریکی دوستان را با دشمنان اشتباه ننمایند و در داخل شهر بین سربازان تنش و سربازان امیر سیف الدین جنگ در گرفت. اما سربازان مدافع نتوانستند از رسیدن مهاجمین به دروازه های شهر ممانعت نمایند. مهاجمین خود را به دروازه ها رسانیدند و آنها را گشودند و سربازان تنش که پشت حصار بودند به داخل شهر هجوم آوردند. امیر سیف الدین و اعضای خانوادش که در ارگ همدان بودند اسیر شدند و مقاومت مدافعین شهر قبل از طلوع فجر خاتمه یافت و تمام شهر از طرف سربازان تنش اشغال شد. روز بعد ابو حمزه کفشگر به تنش گفت: اینک خیال تو از عقب آسوده شد، ولی اگر بر امیر سیف الدین غلبه نمی کردی خیالت از عقب آسوده نبود و وقتی برای تصرف اصفهان می رفتی ممکن بود که مورد حمله قرار بگیری. تنش پرسید که با امیر سیف الدین چه کنم؟ ابو حمزه گفت: از قتل او صرف نظر کن و او را محبوس نما و با خود ببر، چون ممکن است در آینده به کارت بیاید. تنش گفت: اگر او را به قتل برسانم خیالم آسوده تر خواهد شد. ابو حمزه گفت: گناه این مرد به قدری نیست که مستوجب قتل باشد، چون هر کس دیگری به جای او بود وقتی مورد حمله قرار می گرفت از خود دفاع می نمود و اگر تو او را زنده نگاه داری می توانی در آتیه چون گروگان از امیر سیف الدین استفاده کنی، ولی اگر به قتلش برسانی در روز احتیاج از وی استفاده نخواهی کرد. امیر سیف الدین از دشمنان اهل باطن بود و آنها را ملاحده می دانست و عقیده داشت که قتل ملاحده واجب است. معهذا ابو حمزه کفشگر با قتل او مخالفت کرد و به تنش گفت وی را محبوس کند. همان روز که شب قبل از آن در همدان جنگ در گرفت و شهر ساقط گردید، به دستور تنش جارچی ها در بازار و معابر شهر جار زدند که از آن روز به بعد کیش باطنی در همدان آزاد است و پیروان آن کیش می توانند به آزادی به وظایف دینی خود عمل کنند و هر کس که از لحاظ دیانت مزاحم آنها شود به قتل رسید. ابو حمزه کفشگر خبر آن موفقیت را هم به اطلاع حسن صباح رسانید و گفت: امیدوار است که در سراسر کشورهای ایران کیش باطنی آزاد شود. تنش قبل از حرکت از همدان خواست حصار شهر را ویران کند، اما ابو حمزه مانع گردید و گفت: اینجا ملک توست و اگر حصار شهر را ویران کنی مثل این است که شهر خود را بدون وسیله دفاع کرده ای. حصار این شهر برای دفاع از آن وسیله است خیلی مؤثر و اگر دیدی که مدافعین شهر نتوانستند جلوی ما را بگیرند و ما از راه حصار خود را به شهر رسانیدیم، از این جهت بود که ارزش جنگی نداشتند و اگر 7000 مدافع همدان دارای ارزش جنگی بودند آنقدر ما را پشت حصار شهر معطل می کردند تا برودت شدید زمستان اینجا برسد و ما مجبور شویم که محاصره را رها کنیم و برویم، یا اینکه در خارج از شهر شهری دیگر برای سکونت خودمان بسازیم. تنش گفت: ولی ساختن یک شهر در خارج شهری که تحت محاصره است طول می کشد. ابو حمزه جواب داد: اگر شهری که تحت محاصره قرار گرفته با اهمیت باشد و فصل زمستان برسد، باید برای سکونت زمستانی شهر ساخت و به محصورین مجال نداد که آذوقه به دست بیاورند و برای ساختن شهر باید تمام مردان آن منطقه را که در قصبات و قرا سکونت دارند به بیگاری گرفت. تنش پرسید: اگر ما پشت حصار این شهر معطل می شدیم و زمستان می رسید، آیا تو به من اندرز می دادی که یک شهر بسازیم؟ ابو حمزه گفت: نه، برای اینکه امیر سیف الدین آنقدر اهمیت نداشت که ما برای ادامه محاصره شهر همدان شهری در خارج از حصار بسازیم، ولی اگر یک شهر اهمیت داشته باشد و انسان بداند که هرگاه آن شهر را تصرف کند فاتح خواهد شد و جنگ خاتمه خواهد پذیرفت، باید آنقدر به محاصره ادامه بدهد تا اینکه مدافعین شهر تسلیم شوند و اگر فصل زمستان برسد باید شهری ساخت که سربازان و چهارپایان بتوانند در آن به سر ببرند و از سوز سرما مسون باشند. تنش به توصیه ی ابو حمزه کفشگر از ویران کردن حصار همدان منصرف گردید و ابو حمزه گفت اینک موقعی است که تو باید به اصفهان بروی و برکیارق را از سلطنت برکنار کنی و خود به جایش بنشینی. اگر تأخیر کنی فصل زمستان فرا می رسد و در زمستان حتی در اصفهان هم سرد می شود و تو مجبور خواهی شد که این جنگ با برکیارق را تا بهار آینده صبر نمایی. برکیارق توانست 5000 سرباز گرد بیاورد و مصمم شد که با آن قشون کوچک به جنگ تنش برود. معلوم نیست کدام یک از افسران برکیارق به او گفت که از اصفهان خارج شود و به استقبال تنش برود و نگذارد که وی نزدیک اصفهان برسد. شاید هیچ کس این اندرز نامعقول را به برکیارق نداد و او به اراده خود با 5000 سرباز از اصفهان به راه افتاد تا جلوی عموی خود را بگیرد. عمل برکیارق برخلاف عقل بود، خواه یکی از افسرانش به او اندرز داده باشد، خواه به اراده خود به جنگ تنش برود، چون او با 5000 سرباز نمی توانست جلوی تنش را بگیرد. اما اگر پناه به حصار اصفهان می برد، قادر بود که مدتی مقابل تنش مقاومت کند و اصفهان در آن دوره حصاری متین داشت. دو قرن و نیم بعد هنوز مستحکم می نمود و تیمور لنگ که دو قرن و نیم بعد از تنش برای تسخیر اصفهان رفت، چندین ماه شهر را محاصره کرد و نتوانست که اصفهان را تصرف نماید و عاقبت از راه رود زاینده که در آن زمان از وسط اصفهان عبور می کرد و امروز از جنوب شهر می گذرد وارد اصفهان شد و تیمور لنگ مانور جنگی کوروش پادشاه ایران را هنگام جنگ به بابل تکرار کرد، بدون اینکه اسم کوروش را شنیده از مانور جنگی او اطلاع داشته باشد. و کوروش برای تصرف بابل آب شط فرات را که از وسط شهر می‌گذشت برگردانید و از آن راه وارد شهر گردید و آن را به تصرف درآورد. توضیح حاشیه: ادوارد رابرت بارن، دانشمند معروف انگلیسی که در حال حاضر در انگلستان استاد دانشگاه است، در کتاب نفیس خیش راجع به ایران قدیم و یونان با دلایل جغرافیایی نشان می‌دهد که کوروش پادشاه ایران آب شط فرات را برای تصرف بابل برنگردانید، زیرا به مناسبت وضع خاص جغرافیایی برگردانیدن آب فرات نزدیک بابل امکان نداشت، مگر اینکه ده ها هزار تن در مدتی نزدیک چند سال مشغول خاک برداری باشند. و برگردانیدن آب شط فرات ناشی از یک اشتباه مورخین یونانی است. ولی در هر حال کوروش بابل را مسخر کرد و یهودیان را در آنجا که در اسارت می‌زیستند آزاد نمود. مترجم. ادامه متن: اگر برکیارق که می‌دانست عمویش تنش آذربایجان را تصرف نموده، در اصفهان آذوقه و علیق کافی ذخیره می‌نمود و در فکر سوخت و لباس سکنه شهر هم می‌بود، می‌توانست چند سال قشون تنش را در پشت حصار معطل کند و نگذارد که آن قشون وارد اصفهان گردد. لیکن به مناسبت بی‌اطلاعی از روش جنگ و نداشتن ناصحان عاقل، با 5000 سرباز از اصفهان خارج شد و به راه افتاد که قشون 5000 نفری تنش را شکست بدهد. ترکان خاتون هم که با کمک فرخ سلطان توانسته بود یک قشون 30000 نفری فراهم کند، از بیراه به سوی اصفهان به حرکت درآمد تا اینکه برکیارق را در اصفهان و تنش را در آذربایجان غافلگیر نماید. و 4 روز بعد از اینکه برکیارق از اصفهان خارج شد تا به جنگ تنش برود، ترکان خاتون با فرزندش محمود به اصفهان رسید و بدون اینکه زد و خوردی بشود و قطره خون بریزد وارد اصفهان گردید و سلطنت پسرش محمود را اعلام کرد. و برکیارق موقعی که می رفت با تنش عموی خود به جنگت، اطلاع نداشت که اصفهان به تصرف ترکان خاتون در آمده است. همین که سلطنت محمود در اصفهان اعلام شد، فرخ سلطان اهل کرند به به ترکان خاتون گفت به وعده ات وفا کن و تو به من قول داده بودی بعد از اینکه برکیارق را از سلطنت برکنار کردی و پسرت را به جای او نشانیدی زن من بشوی و اکنون موقعی است که به وعده خود وفا نمایی. ترکان خاتون به طوری که گفتیم نمیخواست که همسر فرخ سلطان شود و برای اینکه وی را بفریبد و وادارش نماید که برای او سرباز گرد بیاورد قول ازدواج به او داد. اما فرخ سلطان وعده ازدواج را جدی تلقی کرد و ترکان خاتون را در فشار گذاشت که او را به همسری خود انتخاب کند. ترکان خاتون متوسل به دفع الوقت شد و گفت برکیارق هنوز شکست نخورده و با یک قشون مجهز برای جنگ با تنش رفته است و از دو حال خارج نیست، یا فتح می کند و یا شکست می خورد. اگر فتح کند برای جنگ با ما به اصفهان برمی گردد و ما باید با او بجنگیم، و اگر شکست بخورد تنش که فتح کرده به ما حمله بر خواهد شد و در هر صورت ما یک جنگ بزرگ در پیش داریم و اگر در آن جنگ فاتح شدم من زن تو خواهم شد و آن جنگ هم نزدیک است و من تصور می کنم قبل از اینکه برف ببارد ما وارد جنگ خواهیم گردید. فرخ سلطان که برای تمتع از ترکان خاتون بیتاب بود گفت من نمی توانم تا آن موقع صبر کنم. ترکان خاتون گفت فرخ سلطان، نه تو یک پسر 18 ساله هستی و نه من یک دختر 14 ساله و چگونه تو نمی توانی که تا یک ماه یا دو ماه دیگر برای زناشویی صبر کنی؟ اگر یک جوان 18 ساله این حرف را می زد و می گفت قادر به شکیبایی نیست قابل قبول بود، ولی از مردی که مثل تو وارد مرحله عقل و کمال شده این سخن پسندیده نیست. و فرخ سلطان ناچار شد که گفته ی ترکان خاتون را بپذیرد و شکیبایی پیشه کند، اما رنجش باطنی پیدا کرد که چرا ترکان خاتون به او گفت که وی یک پسر 18 ساله نیست. دیگر اینکه حس نمود که ترکان خاتون اینک که به مقصود رسیده و پسرش را بر تخت سلطنت نشانیده میخواهد از وفای تعهد تحاشی کند و میل ندارد که همسرش بشود. او میاندیشید به فرض اینکه برکیارق با قشون خود بیاید یا اینکه تنش تصمیم بگیرد به اصفهان حمله برشود، این وقایع مانع از ازدواج نیست و موضوع زناشویی از امور خصوصی افراد است و امور عمومی نباید از کارهای خصوصی جلوگیری نماید. برکیارق اسیر شد. برکیارق در رأس قشون 5000 نفری خود طوری برای جنگ با تنش شتاب داشت که در دومین روز خروج قشون تنش از همدان به آن رسید و ابو حمزه کفشگر وقتی شنید که برکیارق برای جنگ تا آنجا آمده به تنش گفت که دشمن به پای خود آمد به گور. قشون تنش که از حیث افراد خیلی قوی تر از قشون برکیارق بود مبادرت به حمله کرد و هنوز 2 ساعت از جنگ نگذشته بود که شیرازه قشون 5000 نفری برکیارق گسست و خود او ناچار به فرار گردید و راه اصفهان را در پیش گرفت، غافل از اینکه ترکان خاتون و فرزندش محمود در اصفهان هستند. برکیارق به تنهایی به اصفهان رسید و وارد شهر شد و چون تجمل سلطنت را نداشت هیچ کس او را نشناخت. برکیارق به طرف خانه خود یعنی کاخ سلطنتی اصفهان رفت و خواست وارد کاخ شود. در دو طرف دروازه کاخ سلطنتی 2 سرباز از سربازان ترکان خاتون نگهبانی می کردند و هر دو بانگ زدند این مرد کجا می روی؟ برکیارق با خشم برگشت و گفت از چه موقع شما اینطور گستاخ شده اید و جلوی پادشاه را می گیرید؟ دو نگهبان که برک یارق را ندیده وی را نمی شناختند به خنده در آمدند، چون تصور کردند آن مرد قصد شوخی دارد یا دیوانه می باشد. برک یارق از خنده آنها زیادتر به خشم آمد و فریاد زد: ای نابکاران، اینک جسارت شما به درجه رسیده که پادشاه خود را مورد تمسخر قرار می دهید و به او می خندید؟ سپس بانگ برآورد سالار دشخیمان بیاید. چند تن از سربازان و یکی از خدمه کاخ سلطنتی که صدای برک یارق را شنیدند به مدخل کاخ نزدیک شدند که بدانند چرا آن مرد سالار دشخیمان را می طلبد. وقتی آنها نزدیک شدند برک یارق فریاد زد: مگر نشنیدید چه گفتم؟ بگویید سالار دشخیمان بیاید. یکی از خدمه کاخ سلطنتی برک یارق را شناخت و نظری به عقب او انداخت که قشون برک یارق را ببیند و اثری از مردان مسلح ندید. خادم کاخ سلطنتی از تنها آمدن برک یارق به آنجا طوری حیرت کرد که یقین حاصل نمود خدعه ای در بین می باشد و دوید تا اینکه ترکان خاتون را از آن واقعه مطلع کند. اما رسیدن یک خادم به ترکان خاتون در داخل کاخ سلطنتی اصفهان کاری آسان نبود و آن مرد که فکر می کرد ترکان خاتون و پسرش محمود در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، طوری برای اقناع کسانی که جلوی او را می گرفتند فریاد زد که خود ترکان خاتون شنید و از اتاق خارج شد و به ایوان آمد و پرسید: چه خبر است؟ چرا فریاد می زنی؟ آن مرد گفت: ای ترکان، برک یارق مراجعت کرده و اینک در آستان دروازه کاخ است و نگهبانان جلوی او را گرفتند و نمی گذارند داخل شهر شود و چون تنها می باشد من یقین دارم که قصد خود ای دارد. ترکان خاتون گفت: تو اشتباه می کنی و دیگری را به جای او گرفته ای. برک یارق جرأت نمی کند به اصفهان مراجعت نماید، آن هم به تنهایی. آن مرد گفت: ای خاتون عالی مقام، من به خداوند سوگند یاد می کنم که اشتباه نمی نمایم و مردی که نگهبانان جلوی او را گرفته اند برک یارق است و اگر باور نمی کنی چند نفر از خدمتگزاران را که مثل من برک یارق را می شناسند بفرست تا او را ببینند و ثابت شود که من اشتباه نمی کنم. و ترکان خاتون گفت: خود من می روم و او را می بینم. آنگاه ترکان خاتون به اتفاق فرخ سلطان و عده‌ای از خدمه کاخ سلطنتی که قبل از ورود ترکان خاتون در آن قصر خدمت می کردند و برک یارق را می شناختند به راه افتاد و تا چشم ترکان خاتون به مردی که می خواست وارد کاخ شود افتاد، فهمید که برک یارق می باشد و به فرخ سلطان گفت: با کمک سربازانی که حضور دارند بدون یک لحظه درنگ این مرد را دستگیر کن، چون اگر تأخیر کنی قشون برک یارق خواهد رسید و به ما حمله ور خواهد شد. ترکان خاتون هم مثل خادم کاخ که قبل از دیگران برک یارق را شناخت تصور کرد که خدعه‌ای در بین می باشد، زیرا معقول نبود پادشاهی که اطلاع دارد سلطنت را از دست داده به تنهایی به خانه‌ای که می‌داند جانشین و خصم او در آنجا اقامت دارد مراجعت کند. فرخ سلطان به سربازان امر کرد که برک یارق را دستگیر کنند و او را در یکی از اتاق‌های قصر سلطنتی حبس کردند و مقابل اتاق و اطراف آن محوطه و روی بام نگهبان گماشتند تا برک یارق نتواند بگریزد. و بعد از اینکه پسر بزرگ ملکشاه سلجوقی دستگیر شد، ترکان خاتون که پیش بینی می نمود کاخ سلطنتی مورد حمله قرار خواهد گرفت، به فرخ سلطان گفت سربازان خود را اطراف کاخ بگمارد که از نزدیک شدن سربازان برک یارق جلوگیری کند. ولی ساعتها گذشت و اثری از سربازان برک یارق دیده نشد. ترکان خاتون تصور می نمود که سربازان برک یارق در تاریکی شب مبادرت به حمله خواهند کرد و به فرخ سلطان گفت اگر در موقع شب سربازان حمله کردند با آنها بگو که برک یارق اسیر است و در صورتی که دست از حمله برداشتند او را به قتل خواهیم رسانید. ولی در آن شب هم کسی به کاخ سلطنتی اصفهان حمله نکرد و تا 3 روز دیگر هم ترکان خاتون منتظر حمله قشون برکیارق بود و تصور می نمود که پادشاه سابق برای به انجام رسانیدن نقشه‌ای مخصوص به تنهایی وارد کاخ سلطنتی اصفهان گردید. عجب آن که در آن 3 شبانه روز نه ترکان خاتون به فکر افتاد که می توان از برکیارق که اسیر او می باشد تحقیق کرد، نه فرخ سلطان. و هرگاه از برکیارق تحقیق می کردند می فهمیدند که او دارای قشون نیست که مبادرت به حمله نماید و ورود او به کاخ سلطنتی اصفهان به تنهایی ناشی از این بوده که تصور می کرده هنوز سلطان است و به همین جهت وقتی وارد کاخ شد و بی احترامی نگهبانان را دید سالار دشخیمان را طلبید تا اینکه آن دو نگهبان گستاخ را به قتل برساند.